بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم المصطفی محمد علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بیته سلا فلعالین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. خب نظر ما این است که در اموری که اتفاق نظر دارن لازم نیست مرجع تقلید خودش را معین کنه، ولی در مسائلی که اختلاف نظر دارن باید مرجع تقلید خودش را معین و مشخص کنه. پس عوام الناس رو باید بگیم که اون جایی که اختلاف نظره حتما مشخص کنه، ولی اون جایی که اتفاق نظره اونجا نیازی به معین کردن و مشخص کردن نیست. تحقیق این مطلب مبتنی بر چهار امر، یعنی چهار امر باید روی این قضیه فکر بشه، روش کار بشه. امر اول اینه که عمده دلیلی در باب حجیت فتوای مجتهدین سیره و بناء عقلاست. یعنی دلیل اصل جواز تقلید بنا و روش عقلاست. هم مرحوم آخوند در کفایت الاصول داره، هم مرحوم امام داره، هم مرحوم خویی داره. بالاخره اینا همه عمده دلیل را بنا و روش و عقلا میدونن. من فقط عبارت کفایه رو میخونم، عبارت کفایه اینه: لا یذهب علیک، لا یذهب علیک ان جواز تقلید و رجوع الجاهل الى العالم فی الجمله یکون و بدیهیان جبلیان فطریان لا یحتاج و الى دلیل و الا لذم صد و بابل علم بهی الالعامی مطلقا غالباً لعجزه عن معرفت ما دل علیه کتابا و سنتا ولا یجوز تقلید فیه ایزن و الا لدار او تسلسل بل هذه هی العمدت فی ادله و اغلب ما عده قابل للمناقشه. بله همین اولش رو تقلید. ایشان در این مطلب، در این متن سه مطلب رو اشاره می کنند. مطلب اول اینه که جواز تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم، امر بدیهی و جبلی فطری است، محتاج به دلیل نیست. منظور از جبلی ارتکازه، همونطوری که در نفس مردم معامله رسوخ داره و معامله داد و ستد ارتکازیه، همچنین در نفس مردم تقلید رسوخ داره یعنی ارتکازیه. پس رجوع جاهل به عالم در نفس مردم راسخه و چیزی که راسخ باشه نیازی به دلیل راسخه دیگه. مطلب دومی که ایشان اشاره داره اینه که اگر تقلید جایز نباشه انسداد با به علم لازم میاد. چون مردم در شناخت ادله کتاب و سنت عاجزند، نمی توانند حکم شرعی خودشون رو با مراجعه به کتاب و سنت پیدا کنند. بنابراین بر مردم تقلید ضروری است. مطلب سومی که مرحوم آخون اشاره داره اینه که اغلب ادله علما در باب جواز تقلید قابل مناقشه است. مثلا شیخ الطائفه در کتاب عدت الاصول اجماع را دلیل بر جواز تقلید گرفت. به نظر ایشان اجماع حجت نیست، چون اگر اجماع منقول باشه اجماع منقول لیسه به حجت. و اگر اجماع محصل باشه غیر و حاصل تحصیل نشده. کی تحصیل کرده این اجماع؟ پس عمده دلیل بر حجیت فتوا همون سیره اوغلاست. روش اوغلا این است که جاهل به عالم مراجعه می کند. اینم سه تا مطلبیه که از این عبارت کفایه به دست میاد. یه مطلب رو انداختم چون نیازی نداریم بحث دور و تسلسل، قبلا هم داشتم عبارت دور و تسلسل را. پس این امر اول شد، امر اول روشن شد که بنا و روش عقلا در جواز تقلید عمده دلیلی است که مورد استناد فقهای عظام و اساتید ماست. این تو ذهن ما بود، این امر اول. امر دوم، خوب توجه کنید، امر دوم، آیا تقلید موضوعیت داره یا کاشفیت داره؟ کدومش؟ این خیلی مهم. اتفاق فقهای مجتهدین، نه اخباریی، بر این است که تقلید کاشفیت دارد نه موضوعیت. چرا؟ برای این که اگر امام معصوم علیه السلام حاضر باشه و دسترسی به امام ممکن باشه، تقلید موضوعیت نداره، سالبه به انتفاع موضوع. چون تقلید ظنیه، رجوع به امام قطعیه، با وجود دسترسی به یقین زن موضوعیت نداره. با تمکن به رجوع قطعی، رجوع ظنی بلا موضوعه. پس فتوای مجتهد اماریت داره، مثل بیانه شاهده، مثل خبر ثقه است، اماریت داره. و رضا امام خمینی رحمت الله علیه نوشته است که لا اشکال فی ان رجوع اهو الیه انما هو لأجل طریقته الى الواقع و کشفه عنه. و ان من شاء الغاء احتمال الخلاف لأجل غلبة موافقة قوله للواقع. و ندرة المخالفة بحيث لا يعتني به العقلاء. حالا اینو میشه به کتاب اصولش پیدا کرد تو باب اجتهاد تقلید. همینجاست، همین اول بحثه. ایشان دو تا مطلب تو این عبارت گفت، دو تا مطلب فهمیدن. مطلب اول اینه که رجوع جاهل به عالم به خاطر این است که کشف از واقع میکنه. سخن عالم طریق به واقع، ما را به واقع میرساند. این مال مطلب است. مطلب دومی که این بزرگ مرد داره و عزیز ما داره اینه که احتمال مخالفت فتوای فقیه با واقع بسیار کمه، به طوری که عقلا به این احتمال بی‌اعتنا هستن. پس غالب قول فقیه موافق با واقع. اینم حرف دومش، خیلی حرف قشنگ. اگرم یه جایی ممکنه خلاف در بیان خیلی کمه، اینم توجهی بهش نمیشه، دقتی بهش نمیشه، نگاهی به این جهت نمی کنن، نگاهی به این جهت ندارن. خب البته به قول خود ایشان در بحثای اخلاقیش دیدم که میفرماید علتش اینه که مراجع بزرگ ما مؤید به امام عصر و خیلی هم تأکید داره، میفرماید البته با شرایطی که در اون حدیث مقبوله عمر ابن حنظله هست که اولا صائماً لنفسه مخالفاً لهوا، درست، مطیعاً لامر مولا، فللعوام ان یقلدوه. عمدتاً هم اونایی که صائماً لنفسه نبودن نتونستن به نتیجه برسن، چون فاقد ارشادات معنوی حضرات بودن. من همین رو به شما عرض می کنم که یک تاجری از تجار محترم برای خود من نقل می کرد، می گفت من اون روز رفتم وجوهات کلانی داشتم ببرم به ایشون بدم، دو تا از علمای بزرگ تهران با جمعی از بازاریان محترم اینا اومدن نشسته بودن. آقای بروجردی نامه ای با آقای بروجردی دارن، نامه رو که خون فرمود که برخیزید برید. عصبی شد، منم دلگیر شدم، خب پیش من این علما رو دارد نزم اینا رفتم، منم وجوهات رو دادم، از من سوال کرد فلان شهر چه خبر، تو معلومه که پولداری بود که همیشه باشون در ارتباط بود. بعد میگفت که من اومدم این ور دیدم که خادمش اینا نگه داشت و آقا ناراحته، چایی داد و خنکشون کرد. بعد آمد داخل اتاق گفت آقا باز بهت نگفتم عصبی نشو، کار زیاده، فتوا زیاده، مرجعیتت هم میگو عوام بود. خادم همیچه میگو خب کم کن کار، این همه این آقا بزرگان تهران هست، آدم مگه اینجوری برخورد میکنن؟ آقا فرمودن که ایشون اینا هستن یا رفتن بود، تا نزدیک دمه در رفتن نازشون رو کشیدم آوردن، حالا خوب خون، حالا چایی دادن، این همه ناراحتیشون رفت، ولی از دستت ناراحتن. آقا فرمود که بگو بیان تو، گفت باز دوبار عصبون نشید، چیزی هست به من بگو من بگم. آقا فرمود بگو بیان، میگو خندش که بگو بیان. خب فقیه غضبش به عنوان غضب رحمانیه نه غضب شیطانی، این در واقع خدمت فرض کنم که میخواد برای اینها راه رو باز کنه. آمدن گفتش که آقایا همه علما تو تهران جمع شدید، بازاری های محترم، این چه نامه ای بود به من نوشتید؟ به من نوشتید که آقای بلوجردی به شاه دستور بده سینما رو از وسط شهر، اون وقت اردو سرششمه، وسط شهر برداره ببره اون گوشه شهر، مردم ما دارن خراب میشن. آه فرمود یعنی من گناه رو از وسط شهر بردارم ببرم آخر شهر؟ آقا شما علمایی باید به من مینوشتید که گناه رو قطع کن، درش تختره کن، نه این که از وسط شهر بردارم ببرم آخر شهر. اینه که ناراحت شدم، چرا دست نمی کنید؟ همه اصخایی کردم، جمع شدید این چنین نامه من مرجع تقریدم در گناه شاه را سعیم کنید. خیلی تشکر کردن، اصخایی کردن، آخو بدون شما ما نمیشونیم، واقعا مرجع تقلید. بعد میگفت که من اینها اومدن بیرون، یکی از این علما بندیگه میگفتن که دیدی این وصله، این وصله، این رو بندیگه میگفتن این وصله. خب ما همه راست میگه نشستیم اونجا چی؟ با آقا نوشتیم که گناه رو بردار ببر آخر. اینه که خدمت رو از کنم، واقعا با این شواهد اینها محض در معنوی گردن، رشد فکری اونها، رشد عقلانی اونها فرق میکنه. در قالب اختلاط دانشجویی، دانشجویی که نمیبنن، در قالب اردو، خب اردو میبری، اردوی به گناه تبدیل بشه، میدونی این گناهانو برای تو مینویسن؟ به حدی که مقام معظم رهبری تذکر جدی داد و صحنه دیدنی اونها یک لحظه تلویزیون عبورش داد، یک جشنواره بود یا مرکز پارتی انگلستان و لندن. گاهی شما ها هم تو استانداری کار میدن بهتون، فلان جای مبلغی بهتون میدن، شما میگید اب نداش که همش دین بود اینجا. بابا اینجا مگه حزبه؟ اینجا حزب نیسته، اینجا دینه، قیامته، اینجا خطاب انتشتن بود کبائر ما تنهونه اینجاست، گاهی هم شما متوجه نیست. در حکومت عالم اختلاط دانشگاه به جایی بکشه که مشکلاتی ایجاد بشه برای خودشون. شرع مقدس مهربونه برای خودشونه، میخواد اینها آلوده نشن. خب ببین آقا چقدر قشنگ هدایت میکنه، انجمنهای علمی تشکیل بده، بررسی کنید مسائل سیاسی کشور، برجام بررسی کنید، حوزه مباحث حوزوی رو، حوزه به دانشگاه. شما هم رئیس دانشگاه روحانیه اونجا اینجوری فکر کنید دیگه، دانشجو رو وقتی مشغول کنی، الان طلبه های اینجا رو اگر مشغول نکنین دوره غلیظه هست، گرفتار میکنه بچه ها رو، جوان اگه مشغول نشی گرفتار میشه. لذاست که ما باید متوجه باشیم عزیزان من، ما نگاهمون به فتوای فقیه این نگاهه، مرجعیت مقام معظم رهبری فوق العاده معیده به امام حسن، فوق العاده. نشستی که اینا یک شنبه ها دارن بعد از ظهر یک شنبه، جدیسی شد از زمان مرجعیتش تا حالا این نشست هست، ده تا از نخبگان حزبی پنج شیش داشت، دو تاش مهم به رحمت خدا رفتن، چند تاش هستن، نشست علمی دارن، نظرات مطرح میشه، تحقیق میشه، تدوین میشه، میان مثل این مباحثه بحث میکنن، میشه فتوای آقا. و این کاشفیت نداده. من تخیلی حرف نمیزنم، شما فکر نکنید من این حرف میزنم چون بهش ارادت دارم دارم این حرف میزنم، نه، توی فقه اهل البیت نشست علمی ایشون اومده، من مو به مو اونجا مطالعه کردم چه موضوعاتی هم آمده که بناس چاپ بشه. یه زنها عده طلاق، عده کسی که رحم نداره، کیا بحث کردن؟ محمد مومن، سید جعفر کریمی، حاج محمود شاهلودی، خدمت فرض کنم که آیت الله یزدی، آقای مرحوم آقای مهدوی کنی، بسید دیگه هم از حاضر. شما که یه همدی جلسه ای دارید اون وقت بدتونم میاد بهتون بگیم بابا فصل اشتباه گفتید، اما ایشان ذکر خیر کردن این چند نفر، من سه چهار تا خوندم مکتب اهل بیت رو، ذکر خیلی کردن، گفتن اونجوری که ما تحقیق میکنیم گاهی خسته هم میشن، ما هم به خاطر فکر ایشون که خسته نشه، ولی ایشون اصلا خستگی پذیر نیست تا آخری، نه نه چیزی نیست، خسته نشدن کدام به یه اصلا از همه ما جدی کرد، مباحث غذا حل شد، مباحث فلان حل شد، این عمالی میاده. من که میگم اماریت اینو میگم، نه آز آقای اینجایی که هشتا کانال رو میبینه بعدی چیزی هم یادش میاد، این اماریت نداره، اماریت نداره. لذا امر سوم براتون میخوام نقش کنم، امر سوم هوشمندانه میگم این حرفو، نمیخوام به عنوان سیاسی حرف بزنم، آخه منم بیش از 30 سال کلاس رفتم، کاری دیگه هم نداشتم، اما دیدم همه رو. یعنی فتوا در موضوعات مراتبی داره، بنده مراتب فتوا رو میشمارم برات. یک، بعضی از فتاوی در امور مهمه است با یک روایت موثقه فتوا درست نمیشه، یا با یه اجماع ضعیف یا شهرت غیر محققه. ولذا قاصد احمد خنثاری اعلی الله مقامه الشریف در جامع المدارک در مقدمش می نویسد که در مسائل مهم نباید به یک روایت اکتفا کرد، هرچند سند صحیحی داشته باشد. الله اکبر، این مرد زاهد. می دونی که ایشون کسی بود که پزشک خواست ایشون رو جراحی کنه، گفت من جراحی رو چون بکنید بیهوشم بکنید اجتهاد همه باطل میشه، اجازات باطل میشه، اجازات باطل میشه. گفت چیکار کنم آقا؟ گفت بیهوشم نکن، وقتی میخوای بشکافی به من یه قرآن بده. قرآن بهش دادن، با قرآن میخون و اینا بستن و باز کردن، چاقو زدن. این مرد که تمام روزنامه ها نوشتن اون هست نقل اون پزشکا و تیم داخل در مسئله جراحی الان هم هست اون کتاب ها فراغونه تو روزنامه های اون زمان، زمان شاه. اون مهم آقای فقی من از رفقا گله دارم، چرا من منبر نمیرم، همه رو گذاشتم کنار، گاهی میرم. به خدا عشقم برای امام حسین، منبر امام حسین خیلی دوست دارم. با فقه ضعیف میشه. من دیروز صبح تا غروب مهمون داشتم، یک ساعت منو دیدم، یک ساعت کتابخونه بودم، دیدم واقعا مثل شریف مفید بزرگان موادد زیادی دارن که اینا نیومدن رو هر چیزی فتوا بدن، خیلی حساس بودن. حالا من یه مورد گفتم، من ایشالا جمع میشه مقاله میشه نوشتم روی میز من هست میدم بهتون، استسقا کردم. بچه‌های من بیدین نباشید تو فتوا. دو، بعضی از مدارک فتوا ریاض منصوص العله است. سه، بعضی از مدارک فتوا ملاکات بعضی از چهار، بعضی از مدارک فتوا استنباط فقیه از قواعد عامه است. لذا باید نگاه کرد که اون مسئله امور مهمه هست یا نه، و مدارکش چند اندازه قوت و توان اثبات داره. مسئله ولایت فقیه مسئله مهمه. امام ولایت فقیه رو با یه روایت ثابت نکرد، 40 صفحه تو مدارکش اومد. هارون مجلسی ها بشینن بگن اینو باید برداری؟ بابا چیزی نیست بابا، اینا مدارکشون رو به نگاه کرد، خونها ریخته شد. مرحوم علامه امینی کتابی نوشت به نام شهداء الفضیله، یعنی شهیدان راه فضیله. از زمان شیخ تا الان محاسبه کرد 132 تا علما با نامشون میشه 140 تا، نزدیک 140 تا از علما رو به خاطر فتوای عالمانه فقاهت سر بریدن، به دار آویزون کردن. آقایان فقه ما به همین آسونی نیومد. به این کتاب رو نگاه کنید، دونه دونه اسبرده. شما طلبه ها چنجوری میکنید با فقه ما؟ روزی 4 ساعت باید تو فقه مشغول باشی، 5 ساعت فقه باشی تو فقه میبینی چیزی بلدی از فقه؟ من بلد نیستم آقا. این فقه ماست. فقه ما جواهر باید همچی پیشت باشه، جواهر و وسایل باید بخری، اولین کتابت باشه، تو خونت باید باشه، قرض بگیری بخری. نمیشه که فقه نمیشه. هنوز کسی به این صورت این فقه استسقا نکرد، باید بره استسقا کنه. غیر از اون شورای افتای رهبری من از این آقا دیدم، از آسد محمود رو ندیدم. امر چهارم، سیر اجتهاد و دوران فتوا مختلفه. در صدر اول با اطلاقات و عمومات فتوا می دادن، مثل اهل الله البیت، اوفو بالعقود. سیر دوم، دوران اشتهاد، مقیدات و مخصصات را پیدا می کردن. تلاش وافری شد برای پیدا کردن مقیدات و مخصصات. سیر سوم، توجه به قرائات، تکثر قرائات ملاحظه شد. ما نام او را بحران مفاهیم و قرائات می‌گذاریم. دوره ایست که واقعا الان بحران افتادی، تو دوره بحرانی. آیا حتی یتطهرنه بخوانی، یتهرنه بخوانی؟ بحران آقا، گاهی 9 وجه، گاهی 6 وجه. با وجود این 4 امر ثابت می شود به این که جاهایی که فقها اختلاف نظر دارن، تعیین قول فقیه و مرجع تقلید واجبه. دیگه نیاز نیست من بگم. اتفاقا عرفم هم این کارو میکنم، عرفم هم اینجوریه. معمولا تعیین میکنیم، میگه حالا به این پزش عمل میکنیم، حالا فلان، حالا چی میگن دیگه. عرفم هم اینه. تا تازه موضوع اینا کاشفیت داره، کاشفیت قاعده کاشفیت تعیینه، قاعده کاشفیت تعیینه. آقا مراتب تقلید، مراتب مسائل بر چیه؟ ایجاب میکنه بر تعیین. عزیز دل من، سیر دوران اجتهاد که امروز دوره امروز را دوره بحران قرائات و مفاهیم نامیده، حاضرم روی این قضیه مباحثات زیادی داشته باشم توی این قضیه، مثل مکارم اون رو گیر کردم که لیتففو خدمت بیت العتیق، این چیه؟ آیا قربانی در معنا رو شامل میشه یا نه؟ معنای فعلی که خارجه، قربانگاه خارج از معنای فعلا، تو بحران گیر کردم. آیا سعی و صفا و مروه الان فوق بالا ها رو شامل میشه یا نه؟ پایین ها رو شامل میشه یا نه؟ این وسط یاشی ها رو شامل میشه یا نه؟ اینها بحرانه. شما فکر میکنی بحران تو همون سیل و آبه خونه ها رو میبده؟ دوستان عزیز من، به همه شما میگم رفقا، به دوستانتون بگید چه در شورای مدیریت کار میکنن، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، به جان آقا اگه بچه هاشون از دست رفتن بدانند برای اینکه شهریه خوردن و تو فقه کار نکردن، اگه بچهش نابینا داره، اگه فلج داره، اگه همیشه گرفتاره، میبینید سرنوشت بدتون. و من چند تاش دیدم تا حالا. بهترین زندگی کرد، از همین را پول در آورد، بهترین زندگی کرد، رفتم مهمانی منزلش، دیدم سه تا بچه داره ناقصه، بزرگم شده. بله آقا بترسید، شبی بدون کتاب فقه نخوابید. فقه میده اصلا این شهریهی که ما میگیریم برای همینه، برای این که دوستان عزیز ما، این دوران غیبت امامه هست که دوران بحران فتواست، اینو حل کنیم، بر بحران اضافه نکنیم. وقتی جهل بیاد اضافه میشه دیگه، نادانی های اهل علم بره بالا، ذهنشون قواعد نباشه، سینهشون قواعد نباشه، خب مشکلات درست میشه. مرحوم آیت الله العظمای عراقی رو من ایستاده بودم کنار داخل خدمت نماز که آمد، طرف بهش گفت استخاره کن، گفت بلد نیستم. قرآن آورد بهش گفت استخاره کن، گفت بلد نیستم. بعد گفت من با تسبیح میگیرم، ایشون با قرآن نمیفهم. یک بار ندیدم ایشون با قرآن استخاره بگیره. بعد میگو من با تسبیح میگیرم. چه جرأتی میکنید؟ پای دو، پای پنج، پای هفت سری قرآن میگیرید برای مردم استخاره؟ جرأت میکنید؟ اینا بیدینی میاره، اینا اباحه‌گری میاره، اینا مباهات از انسان خدمت فرض کنم که میاره، به انسان تحویل میده همه چیزو مباح بدان. قدرت دینی و معنوی انسان میشکنه. اون اعتمادی که باید مردم به شما داشته باشن پیدا نمی کنن. چون آیه رو بد میفهمی، بد جواب میدی، تفلک بد میبینه که نبود. خیلی اینجوری پیش اومد اتفاق ده من. عزیزان من، 500 تا استخاره بنویسم فردا همه جواب بدم. کجا امامان مبارکتی استخاره گرفتن؟ شما برو باید بده کنه، باید استخاره تو وساشی هست، یه جایی که امام صادق استخاره گره کجا؟ خوشید تو احکام، احکام رو از دست ندید، سریع مردم رو دعوت نکنید به غیب‌گویی یا پیشگویی یا اونا فلان. من برای مردم شهر میدم. دکتری به من زنگ زد آقا جان یه قرآن برام باز کن. گفتم چی میگی تو؟ آیه 30 سوره هود رو بخون. خودش میگه من غیب نمیگم، از من غیب استفاده نکنی. ما شما میکرد از من طلبه. امیدوارم که خدا منو کمک کنه که این یک مقداری جهالت آمد تو میان ماها، این جهل رو بردار. اون عرفان آقای بهجت که عرفان حقیقی بود، یک دونه از این کارا نمیکرد، یک دونه از این کارا نمیکرد. موفق باشید ان شاء الله.